بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. لا عطرت الطاهرین و لعن الدائم على عدائهم اجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در تحقق معنا و حقیقت زیارت عرض کردم 4 خصوصیت باید وجود داشته باشد. خصوصیت اول این است که زیارت به معنای ملاقات است، اما ملاقاتی را زیارت گویند که اولا ناشی از محبت، انس و الفت باشد. خصوصیت دوم این است که باید شخص زائر از غیر مزور انصراف قلبی پیدا کرده باشد، دیگران مد نظرش نباشند و برای امور دیگر این سیر اتفاق نیفتاده باشد. خصوصیت سومی که باید لحاظ شود این است که زیارت باید به قصد تعظیم و تکریم و بزرگ داشته اون شخصیت مزور اتفاق افتاده باشد. و چهارمین ویژگی این است که هر کسی باید مزور را در قید حیات بداند، یعنی از زیارت مزار به زیارت مزور برسد، از زیارت ذریح امام رضا به زیارت حقیقت امام رضا برسد و توقف در اون ذریح پیدا نکند، توقف در اون قبر پیدا نکند. آنگاه این 4 خصوصیت که با هم جمع شد حقیقت زیارت تحقق پیدا می کند. این نکته اول. نکته دوم، از آنجا که اسلام دین ادب است، از آنجا که رسول مکرم اسلام کپسول ادب است، برای هر یک از موضوعاتی که در دین مبین تشریع فرموده است، چه مستحب باشد چه واجب باشد، آدابی را قرار داده است و این آداب را گاه خود وجود نازنینش بیان کرده است و گاه مبینین شرع که وجودات ذوات مقدسه ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین باشند بیان فرمودند، بحث ما در رابطه با زیارت سیدالشهدا و آداب زیارت امام حسین است. تا اون ثمراتی رو که اگر خدا عنایت کند امشب و فردا شب بیان خواهم کرد انشاءالله مترتب باشد، انشاءالله مترتب باشد. یکی از اون آداب مسئله غسل بود، بیانش گذشت. یکی از اون آداب لباس پاکیزه بود، بیانش گذشت. و اون چیزی هم که ممکن است توهم بشود که در بعضی از روایات آمده وقتی محضر سیدالشهدا به حرمش رسیدی همونجور غبار آلوده با همون لباس وارد شو، گفتم این خصوصیت زیارت اول است، اما زیارت های بعدی باید دارای این آداب باشد. ادب سوم این که عمومی است و باید رعایت بشود، چه زیارت اول باشد چه زیارت بعدی باشد. در آنجا آمده که اجتناب از اطریات، آدم نباید خودشو در محضر امام خوش بکند، نباید خودشو بزک کنه، سرمه بزنه یا روغن مالی کند، روغن مالی هایی که جنبه تزیینی دارد. اصطلاح امروزی ها همین ژلاییست که میمانن. میفرما این ست کار انجام نشه. این رو از خودت میگی؟ نه خیر آقا، از روایت حضرت صادق میگم. کی این رو از امام صادق نقل کرده؟ ابوبصیر. ابوبصیر شخصیت ارزنده، یکی از اون چهار نفری است که امام صادق علیه السلام میفرماید این چهار نفر برای ما از سلمان مهمتر هستند. سلمان که در بابش پیغمبر فرمود سلمانو منا اعلم. تو دیگه به این چهار تا کیا هستن؟ جناب ابوبصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل میکند در کیفیت زیارت امام حسین علیه السلام، حضرت فرمودند فإذا أردت المشي إلي، هر زمان که اراده کردی رفتن به سوی امام علیه السلام را، فلا تطیب، خودت رو خوشبو نکن، ولا تدهن، خودت رو روغن مالی، همین ژلای ابروزی قدیم برای که موهاشون رو مستحکم نگه بدارند و حالا بهش حالت بدن روغنهای خاصی میورد، حالا امروزی ها. و فرمود ولا تک تهل، حتی سرمه هم نکش، حتی تعتی القبر، مادامی که وارد محضر حضرت سید الشهدا میشه. این هم یک ادب. ادب چهارم، پرهیز کردن از صحبت کردن، شوخی کردن، بگو مگو کردن، جر و بحث کردن. بشینم در محضر عزت و حسین، زیارتم کردم، متصل رفقا هستم، شروع کنم مثلا فرض بفهمید که راجع فلان موضوع بحث کنم، یا مثلا فرض کنید حالا میگم رفقا خستن، برای رفع خستگی رفقا یکی دوتا تیکه مزاح هم باهاشون داشته باشم. فرق نداریم با کسی. این عمال زمان است که انسان فکر میکنه که اون چیزی که در زیارت مهمه مزاره نه مزور. این عمال کسانی است که صاحب اون قبر رو ناظر نمیداند. این عمال کسانی است که به قصد زیارت قبر آمدن نه به قصد زیارت صاحب قبر. این روایت باز در کیفیت زیارت حضرت سید الشهدا از شخصیت ارزنده ابو حمزه سومالی، باز از حضرت صادق علیه السلام. جناب ابو حمزه می فرماید به این که من از امام صادق شنیدم که حضرت فرمودند اگر خواستی به زیارت جدم بروی اقل من الکلام، گفتارت کم کن، کمگویی، حرف کم بزن، و اکثر من ذکر الله تعالی، ذکر خدا رو زیاد داشته باش، و یا کول مزاح، بر تو با اجتناب از شوخی کردن. در کلام فرمودن حرف کم بزن، اما در باب مزاح فرمودن چی؟ اصلا جایز نیست. یا کول مزاح، اصلا طرف مزاح و شوخی در زمانی که زائر هستی نداشته باش، ول خصومه، بگو مگو. اگر بخواهیم کلاممون رو کم کنیم، حضرت فرمود اقل من الکلام، کلامتو کم کن. یعنی چی کار کنم کلاممو کم کنم؟ یعنی چی کار کنم؟ باز در حدیثی از ساحت مقدس حضرت صادق آمده است که امام فرمودند اذا زرتم ابا عبدالله، زمانی که مشرف میشوید برای زیارت حضرت سید الشهدا، فلزم و سمت، ملازم سکوت باشید، الا من خیرن، اگر هم میخواید حرف بزنید حرفتون یه گفتار خیر باشد، یعنی یه حرفی باشه که گفتنش لازمه، و الا فلزم و سکوت. همینجور که اینجا سکوت رو رعایت کردی، اونجا هم باید به مراتب سکوت داشته باشی، و اگر حرفی بخوای بزنی حرفت در خیر باشه. این هم چهارمین ادب از آداب زیارت حضرت سید الشهدا. اما پنجمین ادب می‌فرمایند به این که برای زیارت حضرت سید الشهدا باید 3 روز روزه گرفت. قال الصادق علیه السلام اذا اردت زیارت الحسین ابن علی فصم قبل ذلک 3 ایام. هرگاه اراده کردی که به محضر حضرت سید الشهدا مشرف بشی، به زیارت حضرت امام حسین بروی، قبل از این که این اراده انجام بشه و این زیارت انجام بشه 3 روز باید روزه گرفت تا ادب اون روزه، تا ادب اون زیارت رعایت شده باشد. خب چه روزهایی رو روزه بگیریم؟ 1. چه زمانی رو روزه بگیریم؟ 2. چون که ما اگر در کربلا مشرف بشویم، امید دارم انشاءالله با امید حق این موانع زیارت برطرف بشه، به این معنا که آدم آزاد باشه، اینقدر در کشور عراق امنیت باشد که بتوان 1 ماه کربلامون حداقل 15 روز در سامر را، نه اینکه 2 ساعت در سامر را و مثلا فرض کنید 1-2 شب هم در کربلا. یه همچی زیارتی رو شاید بشه توش یه چیزی در آورد، از این زیارت شاید بشه یه چیزی در آورد، اما به هر صورت ما به حد مکسور مشرف میشویم. خوشا به سعادت اونهایی که مشرف شدن و انشاءالله خداوند نصیب همگان بگردانه. خب ما اگر مشرف شیم کربلا، که خب در کربلا در حائر گفتن که نماز تمامه، شاید جناب آقای فلاح‌زاده مسئلهشو بیان بکن، اما ما که وجود 10 روز که نیستیم که روزه بگیریم، که بعدم که بخوایم نذر روزم بکنیم از ایران، که ما 3 روز که اونجا نیستیم، که تازه 3 روز باید روزه بگیری بعد وارد زیارت بشی. خب این روزه رو در چه روزهایی بگیریم و کی بگیریم؟ در عراق بگیریم یا در ایران؟ باز از خود امام صادق علیه السلام روایت در این معنا وجود دارد که حضرت فرمودند فَإِذَا عَرَدْتَ الْخُرُوجِ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ. اینا همه روایاتی است که در کامل و زیاره هست و همه اکثرا روایاتی است که از ساحت مقدس حضرت صادق نقل شده. فَإِذَا عَرَدْتَ الْخُرُوجِ إِلَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، زمانی که قصد کردی خارج شدن به حضرت سید الشهدا رو. در احادیث دیگه می‌فرمودند سیر به امام یا زیارت امام، اما الان میگن چی ها؟ خروج، یعنی قبل از اینکه کشورتو ترک کنی، قبل از اینکه مملکتتو ترک کنی. فصم روزه بگیر قبل ان تخرج، قبل از اینکه کشورت خارج بشی، قبل از اینکه از اون محلت خارج بشی 3 ایام، 3 روز، یوم الاربعا و یوم الخمیس و یوم الجمعه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه. قرار هفته بعد انشاءالله مشرف بشیم در عراق، فهم چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه رو به عنوان ادب زیارت سید الشهدا این هفته چیکار کن؟ روزه بگی. در کشور خودت، در محل خودت که میتوانی روزه بگیری. ما اهل بدعت نیستیم. این هم شد ادب چندم آقا، ادب پنجم. اما ادب ششم برای زیارت حضرت سید الشهدا چیه؟ بیفرماید حرکت به سوی حرم و به سوی قبر باید با آرامش و وقار باشد. اولا این آرامش و وقار کمک میکند برای تقویت حضور قلب، که انسان یک ارتباط قلبی با سید الشهدا برقرار بکند و نه صرفا یک ارتباط حسی. ارتباط قلبی که برقرار شد انقلاب ایجاد می شود. ارتباط حسی که برقرار شد حال انسان دگرگون می شه. میگه تو حرم که هستم یه حال دیگه ای دارم، وقتی میام بیرون همونی هستم که قبلا بودم. این تفاوتش در این است که نوع ارتباط برقرار شده چی آقا؟ با هم متفاوته. ارتباط حسی ثمرش تغییر حاله. یه جلسه خوبیه، خوب میخونن، خوب میگن، ما هم حالمون تغییر پیدا میکنه. آه وقتی میریم بیرون هیچ اتفاق دیگه برای بنده نمیفته. اما اگه این ارتباط قلبی باشه، آدم قلبن گره بخوره، میشه زهیر ابن قید بجدی، کلن عوض میشه، میشه انقلاب. حالا اون چیزی که باید در ما اتفاق بیفته حضور قلبه، یعنی ما با قلبمون با سید الشهدا ارتباط برقرار بکنیم. یکی از اون عواملی که این حضور قلب رو تقویت می کند حرکت کردن با آرامش و وقار. قال الصادق علیه السلام و توجه الیه، حضرت می فرماید غسل بکن، نماز لباس تو عوض بکن، بعد عرض به حضورتون که اون دستورهایی که صادر شده رو انجام بده، بعد می فرماید و توجه الیه و برو خودت رو روبرو قرار بده با حضرت سید الشهدا و علیک السکینه و الوقار، در حالی که آرامش طمأنینه بر تو مستولی است، حتی تدخل الی القبر، تا اینکه وارد مزار بشی. یعنی یه حرکت نامتعارف انجام نده. اون حرکت نامتعارفی رو هم که انجام میدی اسمشو عاشقی نذار. نذار دیگه. حالا من یه خود راجبی این امشب بیشتر صحبت بکنم اگه خدا بخواد. پس با سکینه و وقار به قصد تقویت حضور قلب، برای که این معنا اتفاق بیفته به ما دو تا دستورالعمل میدن. میگن وقتی میخوای حرکت بکنی بری به طرف مزار حضرت سید الشهدا، این دو تا کار رو انجام بده، برای که وقار و سکینه بر تو چی بشود؟ ها مستولی بشود. وقار یعنی آرامش در جواره، حرکات نامتعارف نباشه. سکینه یعنی آرامش قلبی همراه با چی؟ ها طمأنینه. برای این دو تا دستورالعمل میدن. یک، و غسر خطاک، قدماتو آرام بردار، کوتاه بردار. و غسر کوتاه بردار خطاک قدمهایت را. ثمره یاب داره که قدمها رو کوتاه کوتاه بردارم. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَكْتُبْ لَكَ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَجَّةً وَعُمْرَةً. به ازای هر قدمی که بر می‌داری خدا ثواب یک عمره و یک حج می‌نویسد. اما این قدم‌ها رو کوتاه بردار که تعداد قدم چی بشه؟ اما نه به خاطر که ثواب بیشتر ببری، به خاطر چی؟ به خاطر سکینه و وقار، اون آرامشه که ادب زیارته. دومون چیزی که می‌فرمایند و غارب بین خطاک، این قدماتو نزدیک هم مردار، اندازه ارزشونه قدماتو باز نکن. خیلی نظامی نرو مثلا فسقه قدش سان میری، خیلی نزدیک هم کوتاه. بعد می‌فرماید سمقف، یه مقدار کرا میری بیست، کبر الله ثلاثین مره، 30 بار تکبیر بگو و بعد دوباره خود را برو دوباره بیست، کبر الله مرتن اخرى 30 مره، دوباره 30 بار تکبیر بگو و بعد دوباره حرکت کن یه مقدار بیست. آنگاه میگن کبر الله 40 مره که مجموعش میشه چند تکبیر؟ 100 تا تکبیر. الله اکبر برای طمأنینه قلبی، قدم کوتاه برداشتن برای چی آقا؟ وقار در حرکت و رعایت بشه. حالا میگه آقا 100 تام تموم شد چیکار کنم؟ سر یکی رو نگم، خب 100 تای دیگه، یعنی هنوز به حرم نرسیدی. درست شد؟ این شد چند تا ادب آقا؟ 6 تا. دومین ادب زمانی است که شما رسیدید، چون با تکبیر و با وقار میرسید به قبر. وقتی رسیدید دیگه همینجوری وارد نشو، استیزان کن. استیزان یعنی چی؟ یعنی اذن دخول بگیر. قرآن کریم به ما می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لكم، ای کسانی که ایمان آورده اید وارد خانه های پیغمبر نشید مگر اینکه به شما چه کار کنن؟ اذن بدن. پس ورود به خانه های پیغمبر بدون اذن کار سخیفه است. میگه استیزان کن تا مرزت معلوم بشه کجای کاری، بدون اذن وارد نشو. بعد شما در متن زیارتنامه، در متن استیزان این عبارت رو بخون: اللهم انی قد وقفت علی باب بیت من بیوت نبی یک و آل نبی یک وقد منعت از دخول الی بیوتهی الا به اذن نبی یک. خدا یا من اعتقاد دارم الان که در مقابل حرم سید الشهدا هستم این خانه ای از خانه های پیغمبره و در قرآنت ما رو منع کردی که به بیوت نبی وارد نشوید مگر با اذن از ناحیه پیغمبر. لذا مکرر بگو ادخل یا الله، ادخل یا رسول الله، ادخل یا ملائکت الله، ادخل یا علی ابن ابی طالب، ادخل یا فاطمه الزهرا، ادخل یا ابا محمد یا حسن ابن علی، ادخل یا حسین ابن علی سید الشهدا. انقدر اینو بگو جوابش چی؟ جوابش چی؟ وقتی اذن میگیری باید جواب بشه. تا جواب نشدیدی وارد نشو. آی قربون امام صادق علیه السلام برن. فرمود فَإِنْ خَشَعَ قَلْبُكَ وَدَمَعَتْ عَيْنُكَ فَهُوَ عَلَامَةُ الْعِزِّ. وقتی دیدی دلت لرزی، عشق از چشمات جاری شو، به تو اون موقع پیغمبر گفته بیا تو، حالا حالا برو تو، حالا برو تو. امام صادق میگه ان الرقه علامت الاذن فلا تقفل. این دل لرزیدنه علامت اینه که فاطمه زهرا میفهمد بیا تو. غافل نشی ها، غافل نشی ها. آخه وقتی بهت اذن دادن بری تو، چهار تا کار باید انجام بدی. چهار تا کار. میگی ادخل یا الله، ادخل یا ملائکت الله، ادخل یا رسول الله، جواب نمیاد. التماسشون کن، التماسشون کن. دیدی نمیتونی دیگه عربی ادامه بدی، بگو تو رو پهلو شکسته مادرت اجازه به من بیاد. تو رو به جان دختر 3 سالت بذار بیاد. التماس کن تا عشق از چشمت جاری شه. وقتی جاری شد برو تو. وقت با 4 تا کار بکنی. اولین کار، قال الصادق علیه السلام. من همه اینا رو گفتم تا یه تیکه رو بگم، چون یه تیکه مورد حجم است. اما یادم گرفتیم چجوری باید بریم خدمت امام سید الشهدا. حضرت می‌فرماید ببین که اولین کاری که می‌کنی، امام صادق به صفوان ابن مهران جمال می‌فرماید، من مستند دارم میگم کسی توش حرف در نمیاره، به صفوان ابن مهران جمال میفرماید قبل العتبه، خمشو آستانه حرم رو ببوس. قبل العتبه، خمشو آستانه رو ببوس. اولیش دیدی میخوای بری حرم هست رضای دخم میشن میبوسن. این کار بدعت نیست، این کار امام صادقه. قبل العتبه. آخ کاش که حرم خودت امام صادق آستانه داشت. کاش که میشد برای اومدن توی بقیه هم یه آستانه ای رو میبوسیدیم. قبل العتبه، قبل العتبه، خمش و آستانه رو ببوسید. 1 2 وقتی بخوایم وارد چی سنت خل مقدمن رجل کل یمنا علی الیسرا، وقتی بلند شدی بخوای وارد بشی اول با پای راست برو، این دومین دستور. سوم بیست و کبر الله معت تکبیر، صد بار الله اکبر به او، این سومین کار. و چهار و استقبل الذریح به وجهک، رو در ذریح و مزار اون امام داشته باش. اینجا رعایت قبله لازم نیست، اینجا باید رو به حقیقت قبله داشت. آنگاه که ایستادی هشتمین ادب زیارت نامه شروع میکنی، میخونی به زیارت معصور. زیارت معصور اون زیارتی است که چی شد آقا؟ وارد شده در کتابهای مجامع دعایی ما، مثل مفاتیح الجنان، مثل اقبال الاعمال وارد شده. زیارت مطلقه امام حسین، یعنی این زیارتی است که همه جا میتونی بکنی. زیارت مخصوصه امام حسین، مثلا این زیارت مخصوصه شب نیمه رجب، زیارت مخصوصه شب نیمه رمضان، زیارت مخصوصه زمان خاص داره ولی مطلقه زمان خاص نداره. یه عالی ترین زیارتی هم که برای امامان میتونیم بخونیم زیارت جامعه کبیره است دیگه، اینو میخونی و بعدم در مقابل ذریح میستی و یک زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام میخونی و بعدم اونم میشه دو رکعت نماز زیارت بخونی تمام. یه دوکاتی رو من توضیح بدم و بعد بریم سراغ بحث بعدی هم. و اون چیزی که بخوام به آیان عرض بکنم، من هشت ادب از آداب زیارت رو چیکار کردم؟ بیان کردم. برای زیارت سید و شهدا خارج از این هشت ادب هیچ ادب دیگری وجود نداره. وجود نداره، نه اینکه هست و من ندیدم، جستجو کردم به فحص کامل بیش از این هشتا به اندازه توانم نیست. لذا وارد نشده کسی بخواد وارد حرم سید و شهدا بشه با سینه خیز بره. این اون حالت وقار رو چیکار بکنه؟ با هم میزن. وارد نشده کسی بخواد به حرم سید و شهدا وارد بشه یه قلاده بندازه گردن زنجیر و این حرفا. کسی حرفا رو نزده در زیارت سید و شهدا. اگر دلت بخواد سگ آستان امام حسین باشی، مراد از سگ بودن استخوان خوردن و حلقه به گوش بودن نیست، مراد وفادار بودنه. آخه سگ هم باید سگ با ادب باشه، قلادش که ارزشی نداره. و کلب هم واسطون زراعه، اگر میخوای اینو بگی یعنی که آقا من وفادار به مرام شما هستم. گفتی حرام نخورید، چشم حرام نمیخورید. گفتی دنبال حلال بریم، چشم حرام دنبال حلال بریم. جناب آقای فلاح‌زاده این نکته رو نگفتم، من بخوام این نکته رو بگم. حالا انشالله ایشون فردا مسائلش رو بیان میکنه. امام حسین به مردم کوفه گفت، فرمودن به این که قلوب شما، دلهای شما از حرام پر شده. مگه اونا چی میخوردن؟ گوشت خوک مگه میخوردن؟ ها مگه اونا شراب بیخوردن؟ فکر نکن اونایی که آمدن در مقابل سید و شهدا وایسودن گوشت خوک بیخوردن یا شراب بیخوردن. اونا کسانی بودن که احکام دین رو رعایت نمی کردن. بعد هم خداوند به قلبشون مهر زد. این که من میخوام وفادار امام حسین باشم و کلب هم واسطون زراعی باشم، باید اقتصاد و تجارت هم نگاه کنم. سفره‌ای که برای زن و بچه هم رنگی میکنم اونو نگاه بکنم. چقدر یهودی ها و چقدر مسیحی ها خرج بکنن تا ما امام حسین رو خراب بکنیم با این کارهای ناشایست و نامتعارفی که ما انجام بدیم. چقدر اونا باید خرج بکنن که یه چی اتفاقی برای امام حسین بیفته که بدون خرج خود ما این کار انجام بدیم. من شنیدم، من آرزو به دل زیارت سید و شهدا هستم. از زمانی که راه باز شده تا به حال به خیلی ها، من خیلی ها را از زیر آیین قرآن رد کردم برای رفتن، حالا به هر دلیل برتری که بوده، اما خودم یک سفر بیشتر مشرف نشدم. اما دوستانی میان برای من گزارش بودن، میگن مثلا فرض کنید در کربلا یه عده هستن، فرض کنید که یه تیکه ناخونشون رو میکنن اونجا میذارن، میگن امام ما رو اونجا یادش باشه، یه تیکه موشون رو میشه. این کارا خلاف قاعده است، بدعته. اصلا امام علیه السلام به حسب ظاهر با کسی ارتباط برقرار نمیکنه، نه با موی کسی باش ارتباط برقرار میکنه، نه با ناخون کسی ارتباط برقرار میکنه. چه رفتار سخیف و بدعت گرایانه است که در این مباحث دینی ما راه پیدا میکنه. بابا اویس قرن سفرسخی مدینه است، به مادرش میگه من بخوام برم رسول خدا رو ملاقات بکنم. برو عزیزم، اب نداره، اما زور نشده برگرد. این آمد، از قضا اون روز رسول اکرم نبود در مدینه. سوال کرد پیغمبر کی برمیگردن، گفتن پیغمبر بعد از ظهر میان. برگشت چون مادرش گفته بود که تا ظهر بیشتر نایست. برگشت و وقتی پیغمبر وارد مدینه شد، اولین جمله ای رو که فرمودن این بود که انی اشم رائحة الجنه من طریق القرن، من بوی بهشت رو اسمش فهم بکنم. والله العلی العظیم، نه اویس ناخونش رو جا گذاشته بود، نه موش رو جا گذاشته بود، اطاعت دستور پیغمبر کرده بود. پیغمبر میگه اطاعت مادر لازمه. قه عزیز من، تو که تو این مجلس میای، اگر احترام مادر رو نگه نداری، اگر سینت هم کبود بکنی که فایده نداره، که فایده نداره که. اگه سفره اقتصادت خرابه که فایده نداره که. میگه آقا از این حرفا بگذر، ما عاشقیم، عشق اکسیریست که یافت می نشود. لافزن زیاد داره. شما عاشقی، من در قبل از محرم در ایام ذیقعده و ذیحجه مقارن با مهرآبان چهارشنبه ها راجع به اجزا و ارکان ایمان صحبت کردم. اون بحث خوب گوش بکنید. چهارمین جزء رکن تشکیل دهنده ایمان تسلیمه. مؤمن در مقام تسلیم که قرار بگیرد، با اکسیر عشق قرار میگیرد تا اون شد رفت. حالا تو اونجا بخون بحثای ما رو گوش بده، ببین اونجا اول باید یقین پیدا کنی، بعد صبره، بعد رضاست، بعد تسلیمه، بعد توکله، بعد تفویضه. مقام چهارم تسلیمه. و به تسلیم کار کیه؟ تسلیم کار کیه؟ اون کسی که زندگیشو تسلیم به حضرت حق کرده، اون یه عاشقه. بلا بنده و شما در مطلب اسلام هستیم، اونجا مفصلا بحث کرده، بحث عشق هم برای حداقل من مطرح نکن. وقتی من گول این حرفو نخورم، به طریق اولا خدا هم گول این حرفا رو خودمون ماشیم. چرا بخوایم با دیگران متفاوت باشیم؟ عاشقی این حرفا رو نداره. عاشقی هم خودش حساب کتاب داره. این هم عرض دوم و عرض سوم. گفتم وقتی محضر سیدالشهدا میری، استقبل المزار، یعنی رو به حرم حضرت باش. وقتی بخوای زیارتنامه رو بخونی، برای خوندن زیارتنامه پشتت به قبله بود، عیب نداره. این فقط در همین جاست، ولی اونجا که خواستی نماز بخونی، باید رو به چی باشی؟ به چی؟ و قبله کجاست؟ مکه. این که بگن امام زمان علیه السلام میاد که انشالله بیاید قبله رو عوض بکنه از مکه به کربلا، یکی از دروغهای بزرگه. هرگزی همچی اتفاقی نمیفته و حضرت هم یه همچی قصدی رو نداره. حلال و محمدن حلال الى یوم القیامه و حرامه حرام الى یوم القیامه. و هیچ امامی حق این معنا که چیزی رو از دین کم کند یا چیزی رو به دین اضافه کند ندارد. دعای شب اول قبلی که برات بخونن چیه؟ ولکعبتو ولحسینو. امام غیر از کعبه است، بنابراین هرگز تغییر پیدا نمی کنه. این فقط در دعای اون زیارت نامه است که رو به قبر هستی، و الا نماز تو خواستی بخونی قطعا به روی مزار به روی کعبه خواهی خوان. حالا یکی از این آثار فواید برکات نتایج هر چی که اسمشو بگی، من 4 تا اسم گفتم از زیارت سید الشهدا، من یکیشو بگم و بعد بریم سراغ بحث بعد. در کتاب شریف کامل الزیاره صفوان ابن مهران جمال از امام صادق: احون ما یکسه و زائر الحسین، آسون ترین چیزی که زیارت کننده امام حسین. زیارت کجا معنا پیدا میکنه؟ او 8 باید باشه، او 8 باید باشه. اگه او 8 نبود، این حرف متصوف است که عاشقی است و دیگه هیچ آدابی وجود نداره. اینا مزخرفات اوناست. در شریعت اسلام دستشویی رفتن هم چی داره آقا؟ آداب داره. احوان ما یک سوزا ارال حسین، آسون ترین چیزی که، کمترین چیزی که دستاورد است برای زائر امام حسین این است که فی کل حسنه الف و الف حسنه و سیعه واحده، برایش 1000 حسنه می نویزه. یه حسنه که انجام میدی به اعتبار اینکه زائر امام حسین بودی 1000 تا 1000 تا می نویسن، یعنی 1 میلیون. ولی اگه گناه انجام دادی همون 1 دونه رو ثبت کن. این کبتری دستاورد نوشتار چی آقا؟ زائر امام حسین. بعد حضرت بفهم و عین الواحده من الف عرف، یکی کجا 1000 1000 کجا. زائر امام حسین صدقه میده 1000 1000 برابر مقایسه میکنه. خدای نکرده یه لغزشی هم که میکنه به همون اندازش بنویسن، بیشتر هم نمینویسن. بعد امام به صفوان فرمودن: یا صفوان ابشر، بشارت بر تو باد، فإن لله ملائکتا معها غضبان من نور. خدای ملائکه ای داره که دستش و شاخه های درخت است از نور. فإذا اراد الحفظه ان تكتب على زائر الحسين سيئه غالت الملائكه للحفظه كفيه فتكفه. اگه زائر امام حسین یه گناه بکنه، این رقیب و عتید که میخوان بنویسن اینا بهش بیزنن، میگن دستی نداره، ننویس ننویس. این خصوصیت زیارت کیا؟ امام حسین. فإذا عمل حسنتن، وقتی یه عمل حسن انجام داد، غالت لها اکتبی، بعد بهش بگم بنویس. اونا بگن یعنی چی اون یه حسنه نوشت ما ننویسیم، و یک سیئه انجام داد ما ننویسیم، اما یه حسنه انجام داد بنویسیم، این یعنی چی؟ ملائکه میگن، امام صادق علیه السلام هم ملائکه به اونا میگن که اولائکه یبدل الله سیئاتهم حسنات. اینا هم اونایی هم که خدا سیئاتش رو تبدیل به کی بکنه؟ حسنات. یکی از دستاوردهای زیارت از سید الشهدا است. دستاوردهای دیگری هم وجود دارد که بیان خواهم کرد، اما میدانید که بحث اصلی من چیه؟ که چرا این دستاوردها وجود داره؟ چرا ظاهر امام حسین چه خصوصیتی بهش میدن؟ خب در مسیح که قرار گرفتن، نزدیکی های کوفه که بودن، یک کسی آمد جلو و از سید الشهدا عرض کرد آقا من مسیر رو خوب بلدم، این جایی که ما هستیم نخلستان نیست، اما اینایی که من دارم اینه چیزای شبیه نخل خرماست، من خیلی طول نکشیدی که این مسیر رو رفتم آمدم، نمیخوره که این مسیر نخلستان باشه. امام فرمودن به این که به بعضی از پیشخرابان فرمودن که برید ببینید، گزارش بدید برگردید. گزارش رو آوردن، گفتن بله آقا درست میگه، نخلستان نیست، اما ساز و برگ انبوهی یک سپاه بزرگ از کوفه و شام است. اون چی که از دور به شکل نخل می آید ساز و برگ لشکر دشمنه. در حین این مذاکرات بودن، هر آمد با یه دستورالعمل از طرف حکومت شام نوشته بود که جعجع بل حسین، حسینو که دیدید برش سخت بگیرید، او رو وارد کنید در یک منطقه ای که نه آب باشد نه درخت باشد. لذا وجود نازعین سید الشهدا و لشکر رو محاصره کردن، آوردن در منطقه کربلا، یه منطقه خشک، بیاب و علف. بحث آتش ظهر عاشورای سال گذشته ما رو گوش کنید، این شبهات مطرح حل میشه. اردنشون خود مورخین نوشتن و خود مردک هم گفته جعج بل حسین، سخت بگید بر حسین. یه تیکر که میگم گوش بده، چون بخوام شب 11 هم از این استفاده بکنم. وقتی خواستن پیاده بشن، حالا پیاده شدن رو میگم، امام آمدن در گوترین منطقه کربلا خیمه‌گاهشون رو علم کردن. این برای چی بود؟ این برای این بود که حضرت از قسمت عقب خیمه ها خیالشون راحت باشه کسی شبیخون نخواهد زد، میمونه برای محافظت دو طرف و طرف جلو. خب خیمگاه اهل و عیار رو وسط قرار دادن، خیمگاه بنی هاشم رو به صورت هلال در کنار قرار دادن، خیمگاه اصحاب هم به صورت هلال در کنار از دواقع بنی هاشم قرار دادن. این از نظر استراتژی محافظت اهل و عیار بسیار قویه، اما مادامی که به خیمه ها آتیش نزنن، چون اگر آتیش بزنن دیگه از اون ور راه برای خروج وجود نداره. خب بنا شد در اینجا بیاد پایین. خب ورده آمدن پایین و نوبت زنها شد. حضرت زینب سلام الله علیها قرار از برکب پایین بیان، سوار بر محمل شطور. یکی از بنی هاشم آمدن مهار ناهر گرفته، یکیسی آمده اون محمل رو گرفته. خود وجود نازنین حضرت قمر بنی هاشم زانو خم کرده. آره این مراقبت ها از حضرت زینب نه اینکه حالا باشه، قبلا هم بود. شاید یک دختر جوان بودن در مدینه، میخواستن برن به زیارت جد بزرگوارشون رسول خدا، به پدرشون عرض کردن که من میخوام برم زیارت، فرمودن شب. الان نه، شب بشه تاریک بشه، در تاریکی هوا استفاده بکنیم، زینب هم بره به زیارت جدش. شب شد، برخی از این بزرگان بنی هاشم فرستادن اون روشنایی مزار پیغمبر رو خاموش بکنید که اگر زینب وارد حرم شد کسی قد و بالای دخترم رو نبینه. آوه همین مخدره رو در رصد وقتی از بنی هاشم فرستادن به حرم و برگردوندن. این مخدره اینجوری بوده، از دوران جوانیش همین مساد بوده. ناموس خداست، غیرت الله اجازه نمیده همچی اتفاقی بیفته. حالا الانم که روز دوم محرم بخوام وارد بشن، باید همین در واقع ملاحظات رو انجام بدن. یه عده دست بانو رو گرفتن، یکی پا میذاره، اون کسی که رکاب گرفته حضرت زینبه، اون کسی که دست میگیره علی اکبره، این طرف حضرت قاسم هستن با جاه و جبروت و با جلال، و اینها خانوم رو میارن پایین و در خیمگاه خودشون جا میدن. اما روزگار چرخید، 8 روز بعد، 9 روز بعد، شام 11 وقتی قرار کربلا رو ترک کنن به طرف کوفه، خودشون با خواهرشون حضرت ام کلثوم همه مخدرات رو سوار کردن. نوبت رسید به سوار شدن حضرت ام کلثوم، از زینب کمک کردن، زیر بغلا خواهر رو هم گرفتن، ایشون رو هم فرستادن سوار کردن. اما نوبت خودش شد، یه نگاه کرد که هیچ محرمی نیست که این بانو رو سوار بکنن، هیچ محرمی نبود که این بانو رو سوار بکنن. در برخی از نقلا دیدم خود امام زین العابدین با تمام کسالتی که داشتن آمدن نشستن جلوی مهار ناقه، گفتن عمه رو زانوی من پا بذارید. اما حضرت زینب فرمود، دیدم برادرزادم داره میدرزه از شدت لرزه. گفتم نه یا بقیت الماضی، شما امام من هستی. نشد، فقط یه راه پیدا کرد، رفت طرف گودی قتلگاه. این نیزه شکسته ها رو کنار زد، این شمشیر شکسته ها رو کنار زد، به داداشش گفت داداش این رسم ما نبود، قرار ما این نبود که منو بین این همه رجال رها کنی و خودت به آرامش برسی. ولی من میگم سوار بر اشتر شدن اول راه بود. امان از دل زینب اون زمانی که وارد مجلس رجال ها شد، قد و بالای دختر امیر المؤمنین رو دیدن، فرمود ما با حجاب اکدر وارد شدیم، ما معجر نداشتیم، صورت آمون رو با دست آمون پوشونده بودیم. به این جام تموم نشد، یکی از مخدرات اومد دامن عمه رو گرفت، گفت عمه اینا دارن با هم صحبت میکنن، میخوان منو برای کنیزی ببرن.